ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران از هر گوشه و کناری که همراه شدید با رادیو فردا در دوشنبه شب خودتون به وقت ایران در 11 شب از فروردین ماه. آزاده عصری هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ما با شما هستیم با خبرها و گفتگوها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای امشب شما. با مینا بهارمند همراه بشیم ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا و خبرهای تازه رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع روسیه میگوید یک گردان پیاده نظام این کشور در حال عقب نشینی از نزدیک مرز اوکراین است. اندکی پیش از آن یکی از مقام‌های وزارت دفاع اوکراین به خبرگزاری‌ها گفته بود که به نظر می‌رسد بخش از نیروهای روسیه در حال عقب نشینی از پشت مرزهای شرقی اوکراین هستند، اما از آنجایی که مسکو رسماً این کشور را مطلع نکرده نمی‌توانند در این باره ابراز نظری کنند. باراک اوباما روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار عقب کشیدن نیروهای روسیه شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روز دوشنبه تلفنی با ولادیمیر پوتین درباره اوکراین گفتگو کرد. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در سفر به منطقه الحاقی کریمه گفت این منطقه برای جلب سرمایه‌گذاری به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد. نخست وزیر روسیه که روز دوشنبه در رأس هیئتی به سیفروپول رفت گفت هدف مسکو این است که کریمه بتواند برای توسعه‌اش درآمد کسب کند. مدودیف عالی‌ترین مقام روس است که از زمان الحاق کریمه به این منطقه سفر می‌کند. وزارت خارجه اوکراین سفر مدودیف را نقض فاحش قوانین بین‌المللی خوانده است. در پی شکست حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات شهرداری‌ها نخست وزیر این کشور استعفا داد. قرار است فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امشب در سخنانی در تلویزیون این کشور پذیرش استعفای نخست وزیر را اعلام کند. بر پایه این گزارش‌ها در پی شکست حزب سوسیالیست از حزب محافظه‌کار در انتخابات شهرداری‌ها در روز یکشنبه، فرانسوا اولاند تصمیم گرفته است مانوئل والز وزیر کشور سوسیالیست میانه‌رو را جایگزین ژان مارک ارو کند. حزب سوسیالیست در انتخابات شهرداری‌ها 42% آرا را کسب کرد، در حالی که حزب محافظه‌کار با 49% آرا به بزرگترین پیروزی انتخاباتی خود دست یافت. حزب راست افراطی جبهه ملی نیز آرای خود را به طور چشمگیری افزایش داد. با این حال خانم آن ایدالگو نامزد حزب سوسیالیست به شهرداری پاریس انتخاب شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای ترغیب اسرائیل و فلسطینی‌ها به ادامه گفتگوهای صلح وارد تل آویو شد. مذاکرات تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیل که از حدود یک سال پیش با میانجیگری جان کری آغاز شد تاکنون پیشرفتی نداشته است و در آخرین مورد هم پس از خودداری اسرائیل از آزاد کردن 26 زندانی فلسطینی این مذاکرات در خطر شکست قرار گرفته است. قرار بود این گروه از زندانیان فلسطینی در روزهای اخیر آزاد شوند، اما اختلافات دو طرف سبب شده است و دولت اسرائیل از آزادی آنها خودداری کند و فلسطینی ها نیز تهدید کردند که به مذاکرات ادامه نخواهند داد. قرار است جان کری روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقام‌های فلسطینی به رام الله در کرانه غربی برود. خبرگزاری رویترز از استعفای سفیر آمریکا در هند در پی مجادله دیپلماتیک خبر داد. در بیانیه سفارت آمریکا در دهلی نو بدون اشاره به دلایل این مجادله با مقام‌های هند تنها گفته شده که خانم نانسی پاول از سمتش استعفا داده و با آمریکا باز خواهد گشت و قصد دارد پس از 37 سال خدمت در وزارت خارجه بازنشسته شود. و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز دوشنبه از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل بازدید کرد. دو طرف در بیانیه این بازدید را نشانه تقویت هرچه بیشتر روابط اتحادیه اروپا و چین در 40 سال گذشته توصیف کردند. این اولین بار است که یک رئیس جمهوری چین از مقر اتحادیه اروپا بازدید می‌کند. شی جین پینگ روز یکشنبه برای دیداری رسمی 3 روزه از بلژیک وارد بروکسل شد و با نخست وزیر و اعضای خانواده سلطنتی بلژیک دیدار کرد. رئیس جمهوری چین پیش از ورود به بلژیک از هلند، فرانسه و آلمان دیدار کرده بود و ضمن شرکت در نشست امنیت هسته‌ای در هلند با باراک اوباما نیز گفتگو کرده بود.
ممنونم از تو مینا بهارمند بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. ادامه رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین سخنرانی مفصل سال نو از علمی و جهان شمول بودن اقتصاد مقاومتی گفت.
ایشون صحبت میکردن که با دنیا تعامل بکنیم، ولی از اون طرف گفتن که ما با تحریم کارمون پیش رفته، خب دیگه پچه تعامل بکنیم.
دولت ایران تعرفه گاز خانگی را 20% و تعرفه گاز عمومی را 30% افزایش داد.
آقای روحانی چاره ای نداره که سیاست یارانه‌ای آقای احمدی نژاد و مبنی بر افزودن هزینه کالاها ادامه بده.
با رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. در حالی که رسانه‌های جهانی گفتند دیدار روز یک شنبه وزیران خارجه آمریکا و روسیه در پاریس نتیجه نداشته، اما رسانه‌های روسی گفتند دو طرف در این دیدار توافق کردند که دولت اوکراین رو برای فدرالی شدن متقاعد کنند. همزمان روز دوشنبه رئیس جمهور موقت اوکراین هم یک بار دیگه با نظام فدراتیو به شدت ابراز مخالفت کرد. از آنا رایسکایا بشنویم.
در حالی که مقام‌های روسیه معتقدند تنها تغییر اوکراین به فدراسیون می‌تواند باعث ثبات در این کشور شود، الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین از دولت مردان روس خواست بر حل مسائل داخلی خود تمرکز کنند و تعیین سرنوشت اوکراین را به دولت، پارلمان و مردم این کشور بسپارند. او دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که اوکراین کشوری متحد و یکپارچه بوده است و خواهد بود و هیچ زمینه‌ای برای تغییر نظام سیاسی اداری آن وجود ندارد. همچنین پترو پاروشنکا که نظرسنجی ها به او بیشترین شانس را برای برنده شدن در کارزار رقابت های ریاست جمهوریاتی اوکراین میدهند، فدراتیو شدن اوکراین را کاملا منتفی دانست. ویتالی بالا تحلیلگر سیاسی در کیف با فشاری روسیه بر فدرال شدن اوکراین را غیر منطقی میداند.
Что касается федерализации, то понимаете, я как политолог не могу привести ни одного примера, одно соседнее государство захватило.
من نمیتوانم حتی یک مورد را در تاریخ به یاد بیاورم که کشوری تحت فشار کشور اشغالگر ساختار سیاسی خود را تغییر داده باشد. مشخصا طرح فدراتیو شدن اوکراین بخشی از برنامه بلند مدت روسیه است تا از طریق سست کردن ارتباطات استانهای اوکراین با مرکز بتواند منطقه به منطقه کل کشور را تحت نفوذ خود درآورد. طرح چنین درخواستی آن هم به عنوان پیششرط مذاکره پذیرفتنی نیست. امیدوارم که جامعه جهانی به مسکو اجازه چنین ضرب الاجل هایی را ندهد.
گفتگوی یکشنبه شب وزرای خارجه روسیه و آمریکا از سوی روسیه بسیار سازنده و از سوی آمریکا صریح توصیف شد. روزنامه اوکراینی زرکال تیژنیا به نقل از یک کارمند سفارت آمریکا در اوکراین که هویتش فاش نشده می‌نویسد، طرح جان کری برای حل مناقشه اوکراین شامل 4 مورد است: بازگشت نیروهای نظامی روسیه مستقر در مرز با اوکراین به محل استقرار دائمیشان، گفتگوی مستقیم مسکو و کیف که می‌تواند با حضور میانجیگران بین‌المللی انجام شود، استقرار ناظران بین المللی در سراسر اوکراین از جمله کریمه و به رسمیت شناختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از سوی روسیه. از طرف دیگر روزنامه روسی کامرسانت گزارش داد که مطالبات اصلی روسیه عبارتند از تغییر قانون اساسی اوکراین برای تثبیت ساختار فدراتیو و عدم عضویت این کشور در ناتو، اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی و به رسمیت شناختن کریمه به عنوان بخش از خاک روسیه. در این حال دو وزیر خارجه تاکید کردند که هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون در نظر گرفتن موضع این کشور اتخاذ نخواهد شد. بوریس شملوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که روسیه در پیش برد منافع خود در اوکراین در مقابل آمریکا تسلیم نخواهد شد.
Соединенные Штаты Америки, рассматривая себя в качестве победителя холодной войны, полагают, они могут
آمریکا که خود را برنده جنگ سرد میپندارد، بر این عقیده است که جهان باید برای تأمین منافع این کشور بکوشد. آنها با پایمال کردن منافع ما در کشورهای مجاور در تلاشند روسیه را تضعیف کنند. اما امروزه روسیه به قدری توانمند شده که قادر است رهبری مبارزه با دنیای تک قطبی را رهبری کند.
در حالی که مذاکرات دیپلمات‌های غربی برای حل مسائل اوکراین ادامه دارد و همچنین دوشنبه قرار است شورای امنیت سازمان ملل برای دهمین بار با محوریت اوکراین تشکیل جلسه دهد، الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین بار دیگر تاکید کرد که کیف خواهان مذاکره با مسکو است، اما نخستین موضوع این گفتگو باید پایان دادن به اشغال کریمه باشد. این در حالی است که یک شنبه لاوروف در مصاحبه با شبکه یک روسیه گفت روسیه چاره جز الحاق کریمه به خاک خود نداشته تا دست کم یک اشتباه بزرگ تاریخی را اصلاح کند. اشاره وی به رویدادهای 60 سال پیش است که کریمه تحت مدیریت اوکراین درآمد. البته اکثر تاریخ‌دانان معتقدند که این تصمیم صرفاً برای بهبود تأمین نیازهای مبرم منطقه اتخاذ شده بود. حتی اکنون 90% آب شیرین و 80% برق کریمه از طریق اوکراین تامین می شود. دوشنبه دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه که به کریمه سفر کرد گفت وابستگی کریمه به اوکراین در اسرع وقت کاهش خواهد یافت. آن رایسکای رادیو فردا کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
22:10 در تهران هست و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. برگردیم به ایران و بشنویم از رهبر جمهوری اسلامی ایران که در نخستین سخنرانی مفصل خودش در سال 93 در مشهد به تشریح و توضیح اقتصادی پرداخت که خود به اون اسم اقتصاد مقاومتی داده. در این سخنرانی آقای خامنه‌ای طرح خودش رو علمی، دانش بنیان و جهان شمول خواند. از فریدون زهنگار بشنویم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که سال 93 را سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده است، روز جمعه در مشهد و در حرم امام هشتم شیعیان درباره ویژگی‌های اقتصاد به گفته او مقاومتی به حاضرین و مخاطبین خود از جمله گفت اقتصاد مقاومتی مورد نظرش الگوی علمی است که به درد دیگر کشورها هم می‌خورد.
اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود. اولا یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، اما منحصر به کشور ما هم نیست.
این اقتصاد مقاومتی به گفته آقای خامنه‌ای هم یک الگوی علمی دانش بنیان و عدالت محور است و هم درونزا و مردم بنیاد.
این اقتصاد درونزاست اما در این حال درونگرا نیست، یعنی به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمون رو محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور. نه، درونزاست اما برونگراست، با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، مردم بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست، اقتصاد دولتی نیست.
اقتصاد مقاومتی به باور آقای خامنه‌ای بهترین راه حل مشکلات امروز اقتصادی ایران است و تنها ناظر بر مشکلات فعلی نیست بلکه برای همیشه است.
اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره، اینو گفتیم، اما این معناش این نیست که این ناظر به مشکلات کنونی کشور است که یه مقدارش مربوط به تحریم، یه مقدارش مربوط به غلط بودن فلان برنامه است مثلا. نه، این مال همیشه است.
آقای خامنه‌ای به این پرسش خود که آیا اقتصاد مقاومتی یک امر خیالی و توهمی است پاسخ منفی میدهد.
پاسخ این است که نخیر، کاملا عملا ممکن است، حتما،
چون به گفته آقای خامنه‌ای ایران ظرفیت‌های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را دارد.
چرا؟ به خاطر ظرفیت‌ها، موقعیت جغرافیایی ماست، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. نرم‌افزاری مثل این سیاست‌های اصل 44، سند ششمنداز و همچنین زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سد و پل و امثال اینها. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علمه، یک مثالش صنعت و فناوری است. در اینا ما تحریم بودیم، الان هم تحریم هستیم، اما در عین حال ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر می‌داره، کی فلان نقطه رو موافقت می‌کنه. به درک نگاه کنیم ببینیم خودمون چه کار می‌توانیم بکنیم.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا می‌گوید:
فرمایشات آقای خامنه‌ای میشه به دو دسته تقسیم کرد. یک، در قسمت اول به طور کلی صحبت میکنن و حرفای نادرست نیستش. اینکه اقتصاد روی تولید و درون کشور اتکا بکنه، روی دانش اتکا بکنه و از طرف دیگه با دنیا تعامل داشته باشه، اینا حرفای درستیه. ولی واقعیت این است که این حرفای درست و حرفای کلی رو همه میتونن بزنن. مهم اینه که چه سیاستهایی اتخاذ بشه که اینا رو از پیش ببره. وقتی ایشون به قسمت سیاست‌ها میرسه، درست عکس فرمایشات قبلی رو ایشون انجام میده. میگوید که به عنوان مثال تکیه بکنیم بر مصرف کالای داخلی، این سیاست‌های جانشینی واردات جز ضرر برای کشورهای مختلف چیزی به بال نیاورده. از طرف دیگه ایشون صحبتی می‌کردن که با دنیا تعامل بکنیم، ولی از اون طرف گفتن که ما با تحریم کارمون پیش رفته. خب دیگه بچه‌ها تعامل بکنید، اگه با تحریم کارتون خیلی پیشتر میره خب بذارید تحریم باشه. مسئله دیگه که ایشون گفتن که این مدتی هم مسئله به خصوص از زمان آقای احمدی نژاد هم به خصوص پیش اومدش که این است که ایران که پیشرفت‌های عظیمی کرده، مگر دنیا کور هستن که ببینن که ایران کجا رسیده چیکار میکنه؟ این مملکتی است که در رکود عظیمه، در تورم عظیمه، مغزای متفکر همشون دارن در حال فرار هستن. با این تفاصیل این که ما چنین کردیم و چنان کردیم و بدون دلیل و سند گفتن، این خاصیت اینجوری نداره. در مجموع من احساس میکنم که شاید ایشون بهتر باشه که مقوله اقتصاد رو بگذارن برای کسانی که یه مقداری بیشتر این مسائل رو آشنا هستن.
آقای خامنه‌ای در پایان گفته هایش درباره اقتصاد مقاومتی از دولت و مردم میخواهد تا با مصرف تولیدات ملی صنایع ملی را تقویت کنند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. شما در مورد صحبت‌های آقای خامنه‌ای چه فکر می‌کنید؟ در مورد موضوع سخنرانی ایشون در مشهد و توضیح اقتصاد مقاومتی میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگید که چی فکر می‌کنید.
آقای خامنه‌ای، شما که اینقدر مغز اقتصاد هستید، چرا تو این 30 سال حداقل تو این دوره رهبری خودتون این طرح‌ها و این تئوری‌های اقتصادیتون رو ندادید به آقای احمدی نژاد که الان کشور رو به این فلاکت نندازه؟ تا حالا کجا بودید؟
آقای روحانی، وعده و ایده‌ای که میدادی چی شد؟ بگو دستم رو هستم، نمیتونم، دست خودم نیست.
به مسئولین لطف کنید بگیم که مردم بدبخت 4 نفر سرباز بیچاره گرفتن. لطف کنید خادمانان، خواهش میکنید که هر چه سریتا این 4 مردان را آزاد نمایم. گم شزیر برید چستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. دولت ایران تعرفه گاز خانگی رو 20% و گاز عمومی رو در سال جاری 30% افزایش داده. بهای برق و آب مصرفی شهروندان هم قبل از این افزایش پیدا کرده بود. دولت ایران میگه که با کسری بودجه و رکود اقتصادی دست به گریبان هست. از آبتین سعد بشنویم.
پس از اعلام افزایش 25% بهای برق در سال 93، دولت ایران تصمیم گرفته تا تعرفه گاز خانگی را نیز 20% افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، این افزایش قیمت به پیشنهاد وزارت نفت و در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را ابلاغ کرده و اجرای آن از اول فروردین 1393 آغاز شده است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد مقیم فرانسه، میگوید که این تصمیم و تصمیم‌های مشابه ارثیه است که از دولت محمود احمدی نژاد بر جای مانده است.
وقتی شما در برابر یک کسری هستید، یا باید از هزینه‌ها به مقدار بسیار زیادی کم بکنید، یا باید از یه جایی بتوانید درآمدی پیدا بکنید. آقای روحانی چاره‌ای نداره جز تزریق بیشتر پول به اقتصاد، که اولا چنین پولی رو در اختیار نداره، به خاطر اینکه هیچ معلوم نیست که در صندوق توسعه ملی چقدر پول باقی مانده باشه، و در هر حال این کار بدون اجازه مجلس غیر قانونی است. راه دیگه چاپ پول بدون پشتوانه است که خب دولت این کارو میتونه بکنه، ولی این هم باعث افزایش فوق العاده تورم میشه. در نتیجه چاره ای نداره که سیاست یارانه‌ای آقای احمدی نژاد و مبنی بر افزودن هزینه کالاها ادامه بده. با این تفاوت که آقای احمدی نژاد قول داده بود که هر خانوار ایرانی یارانه نقدی دریافت خواهد کرد. آقای روحان این کارها رو نمیخواد بکنه و درست نمیدونه و چاره ای نداره که به طور مرتب از
دهک ها کسب بکنه که قرار یارانه نقدی دریافت بکنن و به طور مرتب بر هزینه ها بیفزایه برای اینکه یارانه کمتری بخواهد بدهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول او پیش از این گفته بودند که دولت چاره‌ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ندارد، هرچند که به گفته آنان قیمت ها به شکل شوک‌آور افزایش نخواهند یافت. به گفته اسحاق جهانگیری اقتصاد ایران با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را ندارد. به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی در حدود 25% خواهد بود. حمید چیتچیان وزیر نیرو نیز در اسفند 1392 اندکی پیش از آغاز سال جدید گفته بود که قیمت برق 25% افزایش خواهد یافت و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است. این در حالی است که قیمت آب نیز 20% افزایش یافته است. جمشید اسدی درباره پیامدهای اقتصادی چنین تصمیم‌هایی می‌گوید:
در تمام کشورهایی که یارانه‌ها رو برمی‌دارند و باید یارانه رو برای یک اقتصاد سالم برداشت، اقتصاد بازار بنیاد شده، از رقابتی شده است، یارانه‌ها رو به تدریج برمی‌دارند. در تمام اقتصادهایی که گذر کردند به اقتصاد آزاد، مثلا در اروپای شرقی، مثلا در آسیای شرقی، تمام اینها اول اقتصاد بازار بنیاد شده، اول همه میتونستن در اقتصاد شرکت بکنن، بعدش میان خب یارانه ها رو برمیدارن. حالا در جمهوری اسلامی اقتصاد رقابتی نشده است و کماکان انحصارات وجود دارن، راندخارا وجود دارن، تمام بنگاه ها وجود دارن که بودجه های خارج از برنامه میگیرن، مقام معظم رهبری بخش مهمی از بودجه نفت رو دریافت میکنه، همه انحصارات وجود دارن. یعنی اقتصاد بازاربنه، اقتصاد کارآفرینی نیست. در این شرایط برداشتن یارانه ها بی‌معنی است و فقط هزینه است بر دوش دستمزد بگیرن و باعث گسترش خط فقر خواهد شد.
بر پایه قانون بودجه سال 1393 که به تصویب مجلس در ایران رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. با افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری بیش از 48 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است.
دوای افزایش 20% تعرفه گاز خانگی و 30% تعرفه گاز عمومی شنیدید در گزارشی که همکارم آپتین سعد تهیه کرده بود. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در 22 و 22 دقیقه تهران. بعضی از خبرگزاری‌ها ایران گزارش دادن که یک کارشناس مسائل خانوادگی و مذهبی قربانی یک آتش سوزی بر اثر اختلاف خشونت خانگی و انتقام جویی شده. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از یکی از بازماندگان این حادثه که در ویلایی در نوشهر اتفاق افتاده نوشته صاحب خانه با علم به این که تعدادی در خانه هستند اونجا رو به آتش کشیده. از شیرین فامیلی بشنویم.
یک روز پس از وقوع آتش سوزی در ویلایی در نوشهر که در آن افخم و سادات حسینی کارشناس و مجری برنامه های خانوادگی و مذهبی صدا و سیمای جمهوری اسلامی کشته شد، روز جمعه 8 فروردین ماه علیرضا یونسی معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران به خبرگزاری ها خبر داد که نفر اولی که متهم به اقدام به این آتش سوزی است بازداشت شده است. او همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایست این آتش سوزی را عمدی خواند و گفت که فرد متهم و مظنون به دلیل اختلاف خانوادگی با همسرش و جدایی از او اقدام به آتش زدن ویلای خود کرده است. روز دوشنبه 11 فروردین خبرگزاری فارس به نقل از یکی از بازماندگان این آتش سوزی نوشت صاحب ویلا فرد مظنون با آگاهی به اینکه 10 از افراد خانواده و دوستان از جمله یک کودک 2 در آن منزل هستند، با زنجیر کردن نرده‌های در خانه و انباشتن مواد اشتعالزا ویلا را به آتش کشیده است. علاوه بر افخم و سادات حسینی، کارشناس مسائل خانوادگی، همسر او مجید چمنی از فعالان هیئت‌های مذهبی، زهرا سادات معصومی، دختر آنها و محمد رضا داداش، یکی دیگر از افراد فامیل در این حادثه کشته شدند. خبرگزاری مهر در استان مازندران پس از وقوع این حادثه به نقل از یک منبع مطلع نوشت ویلایی که به آتش کشیده شده حق مهریه پس از طلاق بوده که پس از ازدواج مجدد آن زن و حضور همه اعضای خانواده در آن، مردی که صاحب آن ویلا بوده، همان همسر سابق، بر اثر انتقام جویی آن را به آتش کشیده است. افخم و سادات حسینی، کارشناس مسائل خانوادگی که در این حادثه قربانی خشونت خانگی شده است، 52 سال داشت و علاوه بر اینکه در برنامه‌های صدا و سیما به عنوان مجری و کارشناس مسائل خانوادگی حضور می‌یافت، مدرس و استاد دانشگاه تهران نیز بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو باز هم با یک گزارش دیگه. خبرگزاری فارس گزارش داده که برای دو گروه از گردشگران ایرانی در ترکیه و ارمنستان به خاطر پرداخت نشدن هزینه ها از سوی آژانس های مسافرت که اونها در ایران به کشورهای میزبان مشکلات جدی به وجود اومده. طبق این گزارش 50 مسافر در ارمنستان و 170 مسافر در ترکیه با مشکل خروج از این کشورها روبرو شدند. از رضا جمالی بشنویم.
در کمتر از یک هفته خبرگزاری‌های ایران از اوضاع نابسامان گردشگران ایرانی در سفر به خارج در روزهای نوروز خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، 50 گردشگر ایرانی در ارمنستان به دلیل عدم تسویه حساب آژانس گردشگری با هتل محل اقامت آنها، مسئولان هتل این مسافران را گرو نگه داشتند تا آژانس مربوطه هزینه اقامت آنها را به طور کامل پرداخت کند. آنطور که خبرگزاری فارس نوشته، این 50 گردشگر 29 اسفند از مشهد به ارمنستان رفتند. شنبه ی هفته جاری نیز خبرگزاری فارس از اتفاقی مشابه خبر داد که در پی آن نزدیک به 170 گردشگر ایرانی در آنتالیای ترکیه به علت عمل نکردن آژانس مسافرتی آنها به تعهداتش، این مسافران در آنجا نیز آواره شدند. آنطور که در توضیح این اتفاق آمده، آژانس مسافرتی این گردشگران نیز هزینه خدمات حمل و نقل آنها را به طور کامل به کارگزار و میزبان در ترکیه پرداخت نکرده است. موضوع ناهماهنگی ها و یا آنچه که رسانه های ایران از آن به عنوان کلاهبرداری تورهای مسافرتی نام میبرند، در سالهای اخیر همواره در روزهای نوروز و در فصل تعطیلات در رسانه های ایران شنیده شده است. طبق قانون، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مسئول صدور مجوز برای آژانس‌های مسافرتی است و در صورت تخلف این شرکت‌ها سازمان میراث فرهنگی مسئول پیگیری و پاسخگویی است. در همین ارتباط و در یکی از برنامه‌های خبری که چندی پیش از شبکه دوم سیمای ایران پخش شد، با نشان دادن مدارکی گفته شد که برخی از آژانس‌های مسافرتی برای گرفتن مجوز کار به اتحادیه‌های چلو کبابی و یا فروشندگان اتومبیل مراجعه می‌کنند. به علت نزدیکی و هزینه کمتر، گردشگران ایرانی معمولاً به کشورهای همسایه و از جمله ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان می‌روند. تعطیلات نوروزی و گردشگران ایرانی فرصت و سرمایه بی‌نظیری است که کشورهای میزبان از آن به خوبی بهره می‌برند. اما به گفته برخی کارشناسان ایرانی صنعت گردشگری، زیرساخت‌های ضعیف بومی صنعت گردشگری سبب شده ایران تنها سهم کوچکی از صدها میلیارد دلار در گردش این صنعت بهره‌مند شود.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید در مورد این موضوع که 50 مسافر در ارمنستان و 170 مسافر در ترکیه با مشکل خروج از این کشورها روبرو شدند. مقام‌های شهر کلن در آلمان به تازگی طرحی رو برای کمک به پناهجویان تازه وارد به این شهر را انداختن که طرح پدرخواندگی نام داره. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، درباره جزئیات این طرح گفتگوی کرده با ناهید کشاورز، مشاور پناهندگان در آلمان، و از او درباره ضرورت‌های اجرای این طرح پرسیده.
طرح کمک به پناهجویان طرحیه که نیازش از مدت‌ها قبل احساس می‌شد. کانون پناهندگان شهر کن به کمک مؤسسه‌ای که کسانی رو که به طور داوطلبانه می‌خوان کاری رو انجام بدن با هم مشترکاً با بودجه‌ای که در اختیارشون گذاشته شده شروع کردن این طرح رو انجام بدن. اولا شرط این طرح اینه که به کسانی کمک بشه که کمتر از یک سال هست وارد آلمان شدن، برای که کمک‌های اداری رو نمی‌دونن چجوری باید استفاده بکنن، دکتر نمی‌دونن چجوری برند، بچه‌شون رو مدرسه چجوری اسم بنویسن. این طرح رو به فعالیت کرده. تعداد کسانی که خواستن به این طرح کمک بکنن خیلی خیلی زیاده. اینها کمک میکنن، میرن پناهجویان رو به اداره های مختلف میبرن، بچه های اینا رو در مدرسه ثبت نام میکنن، میرن اونجا روزا میشنن توی به ساب کمپ پناهندگی، باهاشون زبان آلمانی میخونن، دکتر میبرنشون اگه پس کنن لباسی لازم دارن، یکی بچه دار شده بچه‌ش امکاناتی لازم داره، همه اینا رو در اختیارشون میذارن. در شهرها و ایالات دیگه هم به طور پراکنده‌ای همچین اتفاقای افتاده، یعنی که خود آدم‌ها داوطلب داوطلبانه به شکل گروهی جمع شدن و رفتن به پناهجویان و پناهنده ها کمک کردن. ولی اینکه به طور مشخص یک مرکزی باشه که نه تنها به کسانی که میخوان به این پناهجویان کمک بکنن، حتی یک دوره‌هایی برای اینها گذاشته میشه، این طرح خیلی منسجم داره کار میکنه.
خانم کشاورز، شما از این طرح به عنوان کمک و یاری رسانی به پناهجویان تازه وارد به آلمان یاد کردین، ولی روزنامه ها به این برنامه طرح پدرخواندگی هم میگن.
شاید بشه در واقع این طرح رو طرح پدرخواندگی ازش اسم برد. اینها در واقع قیم به اون معنا نمیشن برای پناهنده ها، یعنی پناهنده ها تصمیمات زندگی خودشون رو خودشون میگیرن. این طرح در واقع کمک هست بهشون، کمک هست برای اینکه اینها در محیط جدیدی که وارد شدن بتونن احساس بهتری پیدا بکنن.
ناهید کشاورز بود، مشاور پناهندگان در آلمان. همکارم شهرام میریان از رادیو فردا با او صحبت میکرد. ممنونیم که در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید. مجله شبانگاهی ما به پایان میرسه. همراه رادیو فردا بمونید.